بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث اساسی بسیار بسیار مهمی که توی طب داریم در مکانهای جمعی، تو حوزه‌های اجتماعی، توسعه ویروس هاست. ویروس ها یک سلسله آلودگی هایی هستند که در بسترهای سرد پدید میان، در زمینه های سرد پدید میان، در موقعیت های جغرافیای سرد و تر رشد میکنن، در زمینه های طبیعی تن سرد جذب میشن، در موقعیت مزاجی سرد لانه گزینی میکنند و جا خوش میکنند و در اندامهای سرد و تر تن انسان به شدت توسعه پیدا میکنند. این موضوع از قبلها در جهان بشریت شناخته شده بوده، چون ویروس ها رو بال هوا حرکت میکنند، از طریق باد و هوا جا به جا میشن، از این طریق هوای آلوده به ویروس رو همش رو یک اسم روش میذاشتن، اسمش میذاشتن هوای وبایی. هوای وبایی یعنی هوای آلوده. از زمان قدیم بوده است یا شناخته شده بوده، نامگذاریش از زمان پاستور به بعد شروع شده به نامگذاری. دستهای آلوده، پاهای آلوده، محیطهای آلوده، غذای آلوده همه شناسایی شده بوده، معرفی میکردن. برای اینکه دستها آلوده نشوند، دستهای آلوده رو بخوان خوب معرفی میکنن، میگفتن دستهاتون رو خوب بشورید که زیر ناخونهای شما شیطان لانه میگذیند. الان اسمشو میذارن میکروب لانه میگذیند. ناخونهاتون رو که میگیرید دفن بکنید، حتی نگذارید، چون اگر ناخونهاتون رو دفن نکنید در اونجایی که آشکار هستن شیطان پخش شده است. حتی دفن میکردن، اینقدر اهمیت میذاردن به آلودگی که باید دفن میشده. مثل که لباسهای آلوده رو تا عمق 1 تا 3 متر زیر زمین دفن بکنید. این جزء قوانین زمان زرتشته که لباسهای آلوده رو با در عمق 1 متری زیر زمین دفن میکردن و خیلی جاها می سوزندن. و اگر کسی لباس آلوده را نمی سوزند و دفن می کرد، محکوم به ضرباتی از شلاق می شد. این قوانین زمان زرتشت است، چند هزار سال پیش میشه. پس این تعریف ها شده بوده است که لباس ها ممکن آلوده بشه، آلودگی نباید رو سطح زمین بمونه و بایستی دفن بشه در اعماق زیاد. که یکی از دلایلی که موجب می شود تا اینکه جنازه ها را بسوزانن، که هنوز هم رسم هست، در ژاپن رسمه، در هندوستان رسمه، به خاطر این استش که احتمال می دادن جنازه ها جنازه های آلوده باشن و اینها حتی آلودگیشون از زمین بزنه بیرون و سطح را آلوده کن، از این جهت جنازه را می سوزاندن و دفن می کردن. که اسلام اومد با رایت نهادن این جنازه در عمق خاص، میگه خود زمین چون خاک، چون پاک کننده است، در عمق خاصی از زمین اگر جنازه دفن بشه ولو آلوده باشه، این آلودگیش نمیاد به سطح آلوده بکنه و یک مقیاسی رو لحاظ میکنه برای فاصله ای که زمین خودش میتونه پاک کننده باشه، خاک خودش میتونه پاک کننده باشه. مثلا اینکه اگر مثلا چاهی آلوده وجود داشته باشه، آبش آلوده باشه، به فاصله 7 متر شما میتونید حالا آب بگیرید. کمتر از 7 متر این آلودگی منتقل میشه، یعنی تا 7 متر رو حد شعاع در آوردن. که خب حالا اخیراً اومدن، خب مثلا میبینن که از خاک میشود پنیسیلین بگیریم، میشود آنتیبیوتیک بگیریم. اینا پس اینطور نیستش که این آلودگی ها کشف اخیر باشه، از زمان قدیم بوده است. و برای جلوگیری از آلودگی ها هم کارهایی میکردند. که این کارها موجب میشد استش که به هر حال از برههای مختلف هجوم بیماری های وسیع و فراگیر بتوانند نجات پیدا کنند و از برههای وحشتناکی جامعه را گذر دادند، مثل هجوم از مغول ها در ایران که مثلا میردن شهری رو قلقم میکردن، هیچ حیوانی رو زنده نمیگذاشتن، گربه ای رو زنده نمیذاشتن، سگی رو زنده نمیذاشتن، همه رو میکشتن و همینطور جنازه های اینها در معرض ارسان که دیدار مردم، بوی این جنازه ها، عفونت این جنازه ها همینطور هوا رو آلوده میکرد تا ماه ها همینطور بود. که مثلا در تاریخ میگه در شهر هرات افغانستان میگه تمامی مردم کشته شدن که بعدها که سر صدا خوابید اونهایی که در سوراخ قنوات قایم شده بودن، در لابلای دودکش دیوارها قایم شده بودن، توی تنورها قایم شده بودن، اینها که اومدن بیرون همدیگه رو پیدا کردن 40 نفر شدن. 40 نفر همدیگه رو پیدا کردن، بعد این 40 نفر از بین خودشونی که خدا انتخاب کردن اینها شدن مثلا دوباره با بقیه. خب تا اون زمان تمام این جنازه ها همینطور بود، در معرض آفتاب بود، نابود میشد، بوش عفونتش بود. خب اینها هم در معرض درگیری بودن. خب با این شرایط این شکلی مقابله میکردن عفونت هایی به این وسعت رو. و قدیمترین شرایطی که ما داریم در تاریخ علمی ایران مطرح است که درستان که چند نفر از متفکرین آلمانی نوشتن، 3 جلد در این کتاب خوندنیه، تاریخ علمی ایران 7000 سال پیش رو نشون میده، زمان حاکمیت خانم ایرانبان که اولین حاکم ایران بوده است. ایران به نام او ایران نامیده میشه. میگه که دید مردم جمعیتش دارن کشته میشن، میمیرن، مامورین فرستاد تو مسیر آبرفتها، متوجه شد که حیواناتی مردن تو مسیر آبرفتها هستن، آبها آلوده شده، به این دلیل مردم چون آب آلوده میخورند پس بیمار میشوند، بنابراین دستور داد تو ظرف غذاشون پونه بریزن، نعنا بریزن. پونه نعنای کوهیه، نعنا ارسان که پونه اهلیست. خب همون کاری که همون خانم 7000 سال پیش کرد هنوز جاش خالیه. منتها خب چون پزشکی مسیر دیگری رفته، رفته به طرف مصرف مسائل شیمیایی، با طبیعت به شدت بیگانه است. وقتی که میگه نعنا براش خیلی عجیبه، میگه وقتی که میگه گل نرگس براش وحشتناک، میگه عجیب، مگه میشه گل نرگس هم مثلا اثرات درمانی داشته باشه؟ حتما باید یه ترکیب شیمیایی باشه با فرمولی ویژه‌ای که اصلا که تحت نظر یه سازمان ویژه در امریکا مثلا تایید شده باشه. اگه گل چون تایید شده حضرت پروردگار است، این اثر درمانی نداره. مثلا این به خاطر نگاه متفاوته. طب سنتی خادم طبیعت است، درمانش از طبیعت میگیره. طب کلاسیک خادم ارسام که کمپانی هاست و درمانش از کمپانی ها و فرمولاسیونی اونا میگیره. خب خادم اونها هست دیگه، هرچی اونا بگن با تایید بکنه. نگاه متفاوته. البته خب بر ممکنه اونها یه سری اثرات درمانی درست هم داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. پس برابری این زمینه تاریخیش، ویروس چیز جدیدی نیست که تازه متولد شده باشه، جزء اصلا که مخلوقات طبیعی قرن 21 باشه که حالا تولید شده باشه، نه از قدیم هم بوده است. اما زمینه پیدایش به طور کلی در محیط‌های سرد، هوای سردسیری، در مزاج‌های سرد و اندام‌های سرد و مرطوب انسان است. فصل رویش آنفلانزا چه فصلی است؟ فصل پاییز، زمان ورود از گرما به سرما، یعنی یک بیماری انتقالی از فصلی به فصل دیگر. یک مرحله در طول مدت 1 هفته یه جمعیت بزرگی رو درگیر خودش میکنه. در چه فصلی کرونا جامعه چین رو درگیر کرد؟ در فصل پاییز ورود به زمستان. در چه فصلی ایران را درگیر کرده؟ در همین فصل. چه کسانی بیشتر در معرض تهدید هستند؟ افراد بالای سن 60 سال. سن 60 سال به بالا شما دارای چه تبی مینامید؟ سردوتر. چه کسانی از این بیماری مسئول هستند؟ اطفال. اطفال دارای چه مزاجی هستند؟ گرماتر. این قاعده کلیشه. ما بر اساس تعریفی که داریم میگیم که شما بر اساس پراکندگی به این آمارها رسیدید. ولی ما وقتی که بررسی مزاجی میکنیم میگیم همون اطفال در صورتی که دارای مزاج سرد باشند دارای استعداد پذیرش کرونا هستند. یعنی نمیتونید به طور مطلق نمیتونید بگید هر کس که 7 تا 14 سال سن داشت از این بیماری مسئول است. ممکن است طفل 3 ساله دارای مزاج سرد هم استعداد پذیرش داشته باشه، از اون طرف برعکسش. هر 60 سال به بالای استعداد پذیرش نداره. ممکن است یک 60 سال به بالای 70 ساله 90 ساله باشه دارای مزاج گرم استعداد پذیرش نداره. اون سن نیست که استعداد پذیرش فراهم میکنه، اون مزاجه که استعداد پذیرش فراهم میکنه. و حتی اگر فرد 60 ساله یا 70 ساله باشه که دارای مزاج گرم نباشه، لکن فضای گرم برای خودش فراهم میکنه، محیط استشمامش محیط گرم باشه، غذاش غذای گرم ارسام که مصرفی باشه، میتونه از این از پذیرش این ویروس مسئول بمونه. پس این قاعده کلی نیست که بگیم اینجور سن هست. نه خیلی، مزاجه، پایه مزاجه. و در موقعیت سرما رو اگر برگردونیم به موقعیت گرما، به موقعیت مطبوع، به موقعیت هوای سبک، به سرعت از این موضوع گذر کردیم. یعنی الان که 11 اسفند ماه هست و با هر سرعتی که گذر کنیم به طرف بهار از پذیرش این بیماری فاصله گرفتیم. یعنی به واسه که باد بهاری بوزه که در بعضی از موقعیت‌های جغرافیایی ما هم 15 اسفند میوزه، در بعضی از موقعیت‌ها 15 فروردین باد بهاری میوزه، بعضی از موقعیت‌ها اصلا پایان فروردین باد بهاری میوزه، به واسه که باد بهاری وزید این بیماری رو به فراره. ما فاصله بزرگ میگیریم از این بیماری. ببینید یک نصیحت داریم در مسئله بهداشت اسلامی: تن رو از باد پاییزه بپوشانید، لکن در معرض باد بهاری قرار بدهید. چرا در معرض باد پاییزه؟ وقتی از باد پاییزه نمی پوشانی درگیر اون بیماری میشوی که ساده‌ترین سرماخوردگیه، پیچیده‌ترینش آنفولانزاست و از او ارسان پیچیده‌تر میشود کرونا. در معرض باد بهاری قرار میدی، چون ما از گرما، از سرما به طرف ارسان که باد نجات بخش پس از تراوت هوای سرد روی کره سرد میشیم، باد پرتراوت باز کننده جوانه درختان، باد باز کننده شکوفه درختان، باد نفس زمین، باد انبساط زمین، بادی است که کره زمین رو حیات میده. به همین ترتیب که کره زمین دچار حیات میشه، زنده میشه، حیات پیدا میکنه، تن انسان هم حیات پیدا میکنه. پس باید تن رو در معرض اون باد قرار داد. در این زمینه حالا چه کسانی، چه کدوم اندام استعداد درگیری داره؟ ریه، اندام های سرد و تر. این بیماری، این ویروس روی بال هوا سوار میشه، حرکت میکنه، در جای لانه گزینه میکنه که جایگاه هواست در بدن انسان. جایگاه هوا کجاست؟ ریه است. ریه باید دو عنصر داشته باشه، دو خلط درش حاکم باشه، یکی خلط صفرا، یکی خلط بلغم. خلط صفرا به خاطر اینکه توان انبساط و انقباض بده، فشار بده، ریه رو خالی کنه، باز کنه که دم فراهم بکنه. و استعداد انبساط انقباض که این استعداد در اختیار بلغم است. بلغم باید وجود داشته باشه که استعداد انبساط انقباض وجود داشته باشه. پس بلغم استعداد انقباض و انبساط هست، صفرا قدرت انبساط و انقباض. وقتی که ریه پر شد از هوای آلوده این ویروس، چون محیط تره، ویروس ضریب زایشش در ریه افزایش پیدا میکنه. ضریب زایش افزایش پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل قاشق مایع ماست که توی شیر میریزیم. این مایع ماست با سرعت شیر رو تبدیل به ماست میکنه. این ویروس هم بلغم موجود در ریه رو منعقد میکنه با ضریبی بسیار تند و ریه رو پر از خلط بلغمی ناطبیعی میکنه. خلط بلغمی ناطبیعی وقتی که ریه رو پر کرد، قدرت تنفس کاهش پیدا میکنه. وقتی قدرت تنفس کاهش پیدا کرد، شتاب گردش خون به انتهاها کاهش پیدا میکنه. شتاب گردش خون که کاهش پیدا کرد، ضعف پدید میاد و بلغم موجود در سراسر بدن تبدیل به سودا میشه. بلغم که تبدیل به سودا شد، در مرحله اول خستگی میبینید، کندی حرکت میبینید، یک گرفتگی عضلات میفهمید. در مرحله دوم سنگینی سر. چرا مرحله دوم؟ چون سر هنوز تهمونده صفرا در سر باقی است. سر سنگین شد، خیلی خوب. صفرای موجود در سر میخواد بلغم زائد پدید آمده رو دفع بکنه، اقدام به عطسه میکنه که میخواد نجات بده، میخواد بلغم موجود پدید آمده رو دفع کنه، عطسه شروع میشه. عطسه حاوی مواد بلغمی است که روش این ویروس ها سوار شده. پس برای این عطسه، این عطسه در سر سنگین میتونه عطسه با محتوای ویروس متعدد باشه، ولی هر عطسه ای نه. شما به محضی که با سر باز در اتاق گرم رفتید توی فضای سرد، عطسه میکنید. اون عطسه یعنی یه درگیری سریع گرما با سرمای موجود. اون یه انسداد فوری رو باز کرده است. اون عطسه حامل ویروس نیست. هر عطسه نشان دهنده درگیری سرما و گرما در سره که موجب انسداد شده. این انسداد میخواد ارسان که باز بشه، به کمک عطسه باز میشه. ولی وقتی که سر سنگین شد، یعنی اینکه یک ماده زائد یا بلغم ناطبیعی در سر پدید آمده. این عطسه میتوانه حاوی این ماده باشه که درگیری پدید میشه. خیلی خوب، پس سرش چون بلغم موجود در ریه فشرده شده، به شکل خشت منعقد شده، وقتی هر نفس عمیقی که میکشی، این نفس عمیق شکاف ایجاد میکنه، مثل گل کف استخره که وقتی که یه مقدار خشکی درش وارد شد شکاف پیدا میکنه. شکاف تو این شکاف خراش میده، حساسیت میده، این حساسیت تبدیل به شکل سرفه خودش بروز میده، میخوای سرفه بکنه. و این سرفه هم چون گاز برآمده از خلط عفونی انباشت شده توسط این ویروس در ریه هست، میتوانه حاوی همون ویروس باشه، نه هر سرفه ای. و وقتی که سنگینی از سر گذشت، مرحله سوم درد عضلات پدید میاد. چون ما توی عضلات بلغم داریم، بلغم وقتی که فشرده شد تبدیل به فشردگی مرحله دوم تبدیل به درد میشه. درد بیشتر عضلات انتهایی رو میگیره، به طرف سر میاد و همزمان با این چون خونرسانی اندام انتهایی کاهش پیدا میکنه، سردی انتهاها میبینید، سردی دست، سردی پا میبینید که وقتی که سردی بروز کرد، یعنی خطر پدید آمده است، خطر خودنمایی کرده است. بایستی به سرعت به فریادش برسی که حالا تو بخش بعدی میگیم چجوری به فریادش برسیم. وقتی که از این مرحله گذشت، سردی فشرده سریع کل بدن یعنی ریزش ناخن ها. زمان اول وقتی که هنوز قوتی در تن وجود داره، قوتی وجود داره، ویروس وارد شده. وقتی که قوت وجود داره و ویروس وارد شد، تب واکنش طبیعی تن برای مقابله با ویروس. تب مایه امیده، چون یعنی قوتی وجود داره. وقتی که از حال تب خارج شد، خطر پدید میاد. تب رو بوعلی میفرماید، بله بوعلی میفرماید تب رو این گونه تعریف کن: تن رو قلعه بپندار که در درون اون سربازانی وجود دارن. وقتی که سربازان برون به سربازان درون حمله میکنن، از برخورد جنگ این دو حرارتی پدید میاد که این حرارت به شکل تب نمایان میشود. تب یعنی تن توانای دفاع از خودش رو هنوز داره. در این برهه باید به فریاد تب رسید، که اینو تیتر تو ذهنتون داشته باشید، که یک یکی این فاکتور رو بگیم که چجوری بایستی باش مقابله کرد. به هر حال اوج از هم نارسایی تنفسی، یعنی که موجب نارسایی خون به اندام انتهایی می شود سردی انتهاها، سردی دست، سردی پا، که موجب ریزش ناخن بشه. اون موقع دیگه یعنی که دیگه آخرین ساعات زندگی رو داره بیمار میگذرونه. به این ترتیب کار خاتمه پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا اگر این ویروس توی کسانی باشه که دارای زمینه طبیعی سرد هستن، افراد سرد مزاج، یعنی بالای سن 60 سالگی، یا نه زیر 60 سال لکن سرد مزاج، زیر ارسام که 30 سال گرمزاجی که در زمان برخورد با بیماری، برخورد با ویروس، غذای سرد شدید خوردن، افراد یا افراد گرمزاجی که به شدت به هر دلیلی دچار استرس شدن، حتی استرس خود کرونا، خود استرس کرونا میتونه کرونا آور باشه، کرونا آفرین باشه، یا در حالی که استرس داشتن خستگی هم داشتن و در حال استرس به علاوه خستگی به علاوه بیخوابی داروی سرد خوردن یا غذای سرد خوردن، نه یه غذای سرد خوردن، حتی ماست، میتوانه استعداد پذیرش ویروس رو افزایش بده. اینا باید نگاه کن. اگر شرح تفصیلی از این افراد بگید، دقیقا به این نکات میرسید. مثل این است، مثلا سه نفر توی خونه هستن، این سه نفر با سن مساوی، با مزاج مساوی، با شرایط غذایی مساوی، یک نفر مهمان به اینا میرسه که سرما خورده، عطسه میکنه. یک نفر از این سه نفر دیشب نخوابیده، تنها کسی که در اثر عطسه درگیری سرماخوردگی پیدا کرده اون کسی است که دیشب نخوابیده، چون بیخوابی خودش موجب کاهش ایمنی است. کاهش ایمنی در به تعریف ما یعنی افزایش سطح بلغم تو بدن، چون نخوابیده پس سطح بلغمش افزایش پیدا کرده است. خواب خودش یک راه ارسام که ایجاد گرمای سراسر تن است. شرایط طبیعی دیگه برای پذیرش، افراد دارای بیماری ناشی از افزایش بلغم مثل دیابت، که اینجا مستاقش دیابت سرده، که در شرایط کنونی من شهادت میدم، من طبیبی که 30 و چند ساله طبابت با نگاه طب سنتی میکنم، دیابت گرم چیزی در حدود 1% من نداشتم. بیشترین دیابت ما چه در زنان چه در مردان دیابت سرد بوده است. دیابت اطفال که تماما دیابت سرد است. شرحال میگه آقا بچه من خیلی خوب بود، با هم میخوابیدیم، توی اتاق میخوابیدیم، از زمانی که تختش رو جدا کردیم تو اتاق جدا ترسید، دیابت گرفت. یا تو اتاق تنها بود، وقتی که من میرفتم بیرون سر کار برمیگشتم 8 ساعت تو خونه تنها ترسید، دیابت گرفت. از این دست. به هر حال زمینه سردی، زمینه استرس بوده است. این پس زمینه‌ها تماما زمینه سردی هستند. به مرور فصل سرما، دوران انتقال گرما به سرما، گرما به سرما، در مزاج سرد، در موقعیت‌های سردسیری و و تر. ببینید این مقوله این که چه موقعیتی از موقعیت‌های جغرافیایی ایران اولویت اول در پذیرش داشتن یک راهنمای خیلی خوبی است برای ما. و اندام درگیر که می شود ریه، قلب و فشار خون و بیماری‌های از این دست که دارای زمینه بلغمی هستند یکی از مزاج‌هایی است که استعداد درگیری داره. فشار خون چی تعریف میشه در طب سنتی؟ افزایش دو خلط. هرگاه خلط بلغم افزایش پیدا کرد مینیمم میره بالا، هرگاه خلط دم افزایش پیدا کرد ماکسیمم میره بالا. و ولی چون خلط دم روی بلغم سواره، به محض که مینیمم رفت بالا ماکسیمم میره بالا، این هر دو رو افزایش میده. پس افراد دارای استعداد فشار خون مستعدترین هستند برای پذیرش بیماری. چرا؟ چون خلط بلغمشون بالاست. این زمینه های پیدایش به ما راهکار درمانی میده، هم راهکار پیشگیرانه میده هم راهکار درمانی. از همینجا شروع میکنیم. اول ریه رو باید قوی کنیم اگر بخوایم پدید نیاد. چون حالا کرونا الان که نیست که، در این مقطع فقط 2000 ارسان که 20 که نیست، ممکن است هر روزی ممکن بتونه بیاد. ویروسی نیست که میگه مهاجر مثلا مثل غربتی ها میان یه سری میزنن بعد میرن خونه شون، دور غربتی ها جدید میان، که اینجور نیستش که. بلکه یه ویروسیه تا زمانی که استعدادش هست برمیگرده. پس برای همیشه بایستی سطح رو یعنی زمینه پذیرش رو براش باید تنگ کرد، باید محدود کرد. اگر بخوایم زمینه پذیرش رو براش محدود کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید ریه رو قوی کنیم. چجوری ریه رو قوی کنیم؟ بایستی صفرا رو به ریه برسانیم. برای اینکه به ریه صفرا برسانیم باید تنفس هوای سرد رو افزایش بدیم. در شرایط کنونی در کل کره زمین تقریبا، حتی فقرا، حتی دور افتاده ترین نقطه دنیا، زمستان چنان خونه رو گرم میکنن که نه خدا اشتباه کرده، فصل سرما زمستان آفریده است. آقا زمستان ضرورت است برای تقویت تن انسان. تنفس هوای سرد یک ضرورته. وقتی که هوای سرد تنفس کردید، صفرای پراکنده در سراسر تن شما حمله میکنه به ریه، ریه رو گرم کنه. چرا ریه باید گرم شه؟ چون هوای سرد در داخلشه. وقتی که حمله کرد ریه رو گرم کنه، سطح سرد میشه، داخل گرم میشه. سطح رو با لباس گرم میپوشونید، لباس های پشمینه، لباس های ابریشمین، کلاه های کرکین، کلاه های پوستی، اینها همه برای این طراحی شده است. جوراب های پشمینه، کفش های پوستی، همه در سراسر کره زمین برای همین طراحی شده بود. الان همه اینا حذف شده، ریه به شدت ضعیف، به خاطر اینکه تنفس گرم است. تنفس گرم موجب می شود که درون سرد میشه. درون وقتی که سرد شد، نشانش اینه که شما بیمار رو میبینید داره میلرزه، 6 تا پتو میندازه روش بازم میلرزه. یا آقا مگه از سرما نمیلرزی؟ خیلی خوب ما پتو انداختیم رو، چرا بازم میلرزی؟ چون درونش سرده. درون با پتو گرم نمیشه، درون با صفرای موجود در تن گرم میشه. صفرا بایستی وارد تن بشه تا درون گرم بشه. به شکل طبیعی از طریق تنفس سرما صفرا داخل تن میشه. الان دیگه نمیشه صفرا تولید کنی، الان باید غذای صفراوی بهش بدی. الان سوپ گرم با سبزیجات گرم تند باید بهش بدی بخوره تا گرم بشه. سوپ دیر هست، خیلی خوب. یه شربت عسل زنجبیلی، شربت عسل زعفرانی، شربت عسل شور بهش بدید. به محض اینکه وارد معده‌اش صفرا تولید کرده، فوری درونش گرم میشه. شرایطی که الان داریم چیه؟ درون سرده. چون درون سرده، به محض تنفس ارسام که 1 متر مکعب و ارسام که پذیرش یک مهمان کرونا خانم ها یا کرونا آقا ها، اون کرونا خانم ها. چون سرده بگیم کرونا خانم، سرد رشد پیدا میکنه، زیاد میشه. پس فوری باید گرمش کنیم. همون کاری که اونجا کردیم اینجا باید انجام بدیم. یک سوپ گرم با سبزیجاتون یا شربت عسلی که شربت عسل با نمک باشه، لکن اینجا بلغم منعقد شده. بلغم منعقد شده ما اسمشو میذاریم سودای از بلغم آمده. این یک شکننده میخواد، این شکننده باید وجود داشته باشه تا دفع بشه. برای شکنندگی یه ضد سودا نیاز داریم. ضد سوداها معمولا از جنس چیز هستند، جنس سرد هستند، مثل چی؟ مثل سرکه، مثل لیمو، مثل آب بهار نارنج، مثل آب انار، اینا هستند. خب این رو سوار میکنیم روی شربت عسل. پس یک شربت عسل لیمویی میدیم، یه شربت عسل بهار نارنجی میدیم، یه شربت عسل آب پرتقالی میدیم، یه شربت عسل زرشکی، یه شربت عسلی که کمی سرکه داشته باشه میدیم. مثلا سرکنگبین میشکنه بلغم رو، میشکنه و حالا شکست، بایستی یک انبساط دهنده ریه بش بدیم که ریه رو منبسط بکنه، بتوانه خلط زائد پدید آمده رو دفع بکنه. این رو از طریق افزایش انبساط مکانیکی این کار رو میکنیم. انبساط مکانیکی توسط بادکش میسر است. وقتی بادکش ریه گرفتیم، بلغم های منتشر در جداره ریه رو تبدیل به دم کردیم. به همون اندازه که بلغم رو تبدیل به دم کردیم، بیماری که انقدر صفرا نداره که تنفس کنه، تنفسش تنفس پیاپی خیلی کوتاه میگه، اینجوری تنفس میکنه. کسی که اینجوری تنفس میکنه، به محض اینکه بادکش کردی، حالا قدرت تنفسش افزایش پیدا میکنه، حالا میتونه سرفه کنه. در شرط قبل نمیتونه سرفه. وقتی که سرفه کرد، یه شکافی بدید میاد در این اخلاط، 5 سیسی خلطه اومد بیرون، 1 سیسی خلطه اومد بیرون، این به طرف تنفس نزدیک شده است. هجامت گرم ریه، هجامت گرم که خون رو ارسام که بلغم رو تبدیل به خون میکنه، گرم سراسر بدن، کل بلغم های پراکنده که موجب سفتی شده و موجب خستگی شده و موجب بیحالی شده بود، حتی موجب درد عضلات شده بود، تبدیل دم میکنه، درد کنار میره. وقتی درد کنار رفت، بیمار پامیشه میشینه، در حالی که قبلش نمیتونست بشینه، تو 5 سانت نمیتونست ریهشو بلند پاشه، همتونی شده مثل کتاب، نمیتونست، چون ریه مثل کتاب شده بود دیگه. به محصه که اینجور میشه، نفسش تنگ میومد، نمیتونست. حالا میتونه، چون ریه انبساط پیدا کرده، از حالت کتابی در اومده، مقداری هواگیریش افزایش پیدا کرده. اینجا سر هم پر از اخلاطه. با ارسام که روغنهای مالیدنی مثل اسانس نعنا، مثل روغن سیادونه آغشته با اسانس نعنا، پیشونیشو گرم میکنیم، خلطا سرازیر میشه، تخلیه میکنیم. اگر خیلی شدید باشه با کمک ساکشن تخلیه میکنیم، اگر که نه محدود باشه، خودش هم توانایی داشته باشه، میتونه خلطشو دفع بکنه. خب سر کمک میشه، سر از حالت سنگینی در میاد. بعد بریم سراغ ماساژ انتهاها. ماساژ انتهاها به شکل معکوس از انتها به اندام میانی، از پنجه دست به کتف، از پنجه پا به طرف زانو و ران، همینطوری شتاب گردش خور در انتهاها افزایش میدیم و صفرا به انتها میرسونیم. به این ترتیب میتونیم کمکش کنیم و با جذب سوپ گرم، حتما با سوپ باشه نه غذای سفت، با سوپ گرم ما ماده ارسون که صفرای لطیف رو محلول کردیم در از سیستم گوارش و به این ترتیب چی؟ بله دیگه، سودایی که میده موجب خشکی میده، این خشکی موجب اشتهایی میشه. پس اون لیمو که تو شربت عسل کردیم یا پرتقال تو شربت عسل کردیم، گسمزه این سودای خشک رو ارسام که پاک میکنه، اشتها پدید میاره. وقتی اشتها پدید اومد، گردش غذا در معده فعال میشه، هضم فعال میشه، هضم که فعال شد روده فعال میشه، روده که فعال شد، خود به خود یک راه دیگری برای دفع ویروس لانه کرده در معده اینجا برای ما پدید میاد که این میتونیم زمینه برای شویش درست کنیم. این شویش با نوشیدنی میسر است. اگر هیچ دسترسی نداشته باشیم، فقط بخوایم نوشیدنی بدیم، نوشیدنی یه شربت عسل عرض هم که لیمویی بدیم، خیلی خوب. چون به هر حال ویروسه، زمینه عفونتی است که سراسر بدن رو میگیره، بدن رو عفونی میکنه، یه ضد عفونی کننده تنفسی، یه ضد عفونی کننده غذایی و یک ضد عفونی کننده هوایی نیاز داریم. ضد عفونی کننده ارسام که غذایی ما نعناست. اگر بخوایم خیلی سریع این کار بکنیم، سوپی که به امیدیم باید در داخل عرق نعنا بپزیم. خیلی خوب، استمرار حضور ویروس در بدن موجب ضعف بدن هم شده، پس قوت بخش باید بدیم. این قوت بخش هم بهتره از روبال آب سوار باشه. بعد یه قوت بخشمون عسل بود که روبال آب سوار بود، اینجا سوپمون رو با عرق یونجه درست میکنه. پس سوپی که نصفش عرق یونجه باشه نصفش عرق نعنا میتونه، یعنی آبی که درش میپزیم عرق این دوتا ماده باشه، میتونه سوپ قوت بخش و ضد عفونی کننده گوارش باشه. همین ماده نعنا به شکل اسانس میتونه اعصاب ضد عفونی کننده تنفسی ما باشه، هوای تنفس رو افزایش بده. بعد ضد سم قوی دیگری که در پیش رو داریم و میتوانیم انجام بدیم، دوسین هست، ترکیبی از زیتون عسل که با برای همه تبای عفونی، حتی تبای نامعلوم بدیم. اینجا اولین علامت اینجا تب بود دیگه. اگر دوسین رو در زمان بروز تب که در جزء علائم اولیه هست بدیم، تب که منتشر شد، تب که کنترل شد، یعنی که جلوی انتشار بیماری رو گرفتیم، در مرحله اولیه مانع توسعه بیماری شدیم. این بحثایی که میکنیم بعد از گذر از تب هست، یعنی فراگیر شدن بیماری و مثبت شدن علائم. هیچ ضرورتی نداره صبر کنیم علامت مثبت بشه و بعد در مورد از همون ابتدا بایستی جلوشو بگیریم. حتی اگه ویروس سرماخوردگی هم هست، با همین ارسوم دستورالعمل وارد کار میشیم که مانع بشیم که گذر کنه، رشد کنه ویروسش به ویروس مرحله بالاتری تبدیل بشه. اما گفتیم که این ویروس رو بال هوا سواره، از طریق هوا و از طریق لمس وارد میشه، از رو بال هوا سواره و میشینه رو اینجا، میشینه رو اونجا، میشینه رو ظرف، میشینه رو هر چی و خب میاد. خیلی خب، شستشو عامل بسیار موثری است. شستشو اتفاق میفته، تماس ها رو محدود میکنیم، خیلی خب درست، ولی هیچ وقت نمیتونه هیچ جامعه ادعا بکنه که شستشوش مطلق 100% است. برحال یه جایی یه خلای اتفاق میفته. پس بنابراین احتمال اینکه هر هوایی حامل این ویروس باشه وجود داره، ولو همه شستشو کرده باشن، ولو روی دستگیره در، روی موبایل، روی قاشق، هر چیزی. بنابراین بال انتقالش رو ارسام که میشکنیم، بال انتقال هواست، هوا رو آغشته میکنیم به عطریات گرم. گل نرگس بهترین ارسام که زداینده میکروب معلق در هوا، ویروس معلق در هواست. و هر عطر گرمی، اولویت اولش نرگسه، بعد مریمه، بعد میاد ارسام که بوهای گرم مثل بوی سیر، بوی زنجبیل، بوی دارچین و لطیفترینش بوی ارسان کهل. و توی دودها، دود اسفند همینطوره، چون اسفند پخش میشه روی هوا مثل توری که دست میندازه، چنگ میندازه، ویروس رو بغل میگیره، سنگین میکنه، سقوط میده روی زمین. به این ترتیب مهار میکنه. با هر گردنبند هل یا گردنبند نرگس یا گردنبند مریم یا گردنبند سیر، ما به شعاع نیم تا حدود 1 الی 3 متر رو مسموم کرده ایم. اگر خودمون درگیر باشیم، خیلی خوب، ویروسی که میاد درگیره، رو بالی عطر سوار میشه، سقوط میکنه، دیگران درگیر نمیکنیم. اگر دیگران هم درگیر باشن، در معرض ما باشن، این حاله عطری که در دور سر ما هست مانع میشه که ما این ویروس رو بپذیریم. پس این عطریات، یکی باز کردن پنجره ها برای گذر هوا، خونه های شرقی غربی خیلی خوبن، به هر حال هر 24 ساعت بایستی 1 ساعت بیشتر کمتر پنجره رو باز کرد، بازدور کنه. اگر آفتابگیر هستن خیلی آفتابگیر بهتره که آفتاب بیفته توی خونه. از هر پنجره آفتاب وارد خانه شد، بیماری از در آن خانه خارج می‌شود. بیماری یعنی همین ویروس ها. و شهرهای بادگیر شهرهای مسئولتری هستند برای این برای اسکان، شهرهای مرطوب شهرهای نامساعدتری هستند برای این قضیه، به خاطر اینکه روبال رطوبت این ویروس رشد میکنه. شهرهای دارای هوای خشک هم شهرهای مناسبتر و بهتری هستند. هوای گرم شدید تنفسی در داخل خانه هوای مساعدی است برای توسعه ویروس، و هر چقدر این هوا هوای مطلوب تری باشه، همون بحثی که در آنفولانزا کرده بود، دمای زیر 22 زیر 18 بهترین دماست برای زیست. و داروی مساعد قوت بخش در این حالی که ضد تب هست دو سین سبزه. دو سین سبز داروی درمان اورژانسی فوری قوت بخش که در اختیار قرار بگیرید، بتونید ازش استفاده بکنید. پس مرور بکنیم: بادکش، نعنا، سوپ با سبزیجات گرم و تند، دو سین در اختیار ندارید، سیاه دونه به تنهایی، شربت لیمویی، شربت عسل لیمویی با نمک، هیچ کدوم از این رو در اختیار ندارید، یک عسلاب شور که استنشاق کنید داخل بینی، یک ضد ویروس دم دست مداوم، یه پر نمک مداوم قبل بعد از غذا، یا اولین فرصت که حس کردید یک اختلال تنفس دارید یه پر نمک مزه کنید و منتظر هوای بهاری باشید، یا خودتون در معرض هوای بهاری قرار بدید. صلی الله علی محمد و آله.